دستوری ما هم بیش از این نمیتوانن کار بکنن دیگه، چون کسایی که تصمیم میگیرن پشت صحنه کسای دیگه هستن. چرا باید تعداد پرستار به جمعیت ما در حد کشورهای حالا واقعا عقب افتاده باشه؟ امروز پرستاری در نظامهای سلامت کارآمد دنیا حرف اولو میزنه، میگن آقا پرستاری باید در محور مدیریتی در حوزه نظام سلامت باشه. در کشور ما کجاست؟ در همون بیمارستان امام رو مجتمع امام رسال میدنن دیگه. در اونجا همین مدیر پرستاری قبلا جایگاش بسیار بالاتر بود، حالا 20 سال پیش، 10 سال پیش، 15 سال پیش دیگه. علارغم این که پرستاری باید روز به روز جایگاش ارتقا پیدا کنه، من همون بیمارستان رو مثال میزنم دیگه. دوست. که قبلا همون بیمارستان مثلا مدیر بیمارستان زیر نظر رئیس مجتمع بود، الان دو تا معاونت ایجاد شده، مثلا مدیر بیمارستان شده معاون مدیر خدمات پرستاری که بیشترین گروه زیر نظرش هستن، خدماتشون بسیار حساس هستش، کارشون شبانه روزی هستش که باید جایگاهشون ارتقا پیدا کنه، جایگاه مدیریت پرستاری در سطوح مختلف تنزل پیدا کرده که من تعجبم که چرا مدیریت پرستاری نسبت به این موضوعات عکس العمل نشون نداده. در بحث جایگاه، خب موقعی که یک مترون بیمارستان اختیار نداره، با فشار بهش میگم بخشو باز کن دیگه، بخش توسعه بده، بخشی که این مشکل در تمام کشور وجود داره، بخشی که نیروش تامین نشده، مجوز سازمان مدیریت رو با نداره، موقعی که میاد توسعه پیدا میکنه یک بخش 20 تا پرستار میخواد، از 20 تا بخش 20 تا پرستار برمیدارن یک بخش باز میکنن دیگه. خب این نتیجه سیاست های غلط و نادرست باعث شده که تعداد پرستارای ما نسبت به تخت، نسبت به جمعیت بسیار با دنیا اختلاف فاحش داشته باشه. و بعد چه اتفاق میفته؟ در حالی که میبینیم که نیروهای ستادی امروز مشکل وزارت بهداشت نیروهای ستادیش هستند بارها. خب برتر با سازمان مدیریت ما جلسه داشتیم، میگن آقا به ازای هر تخت مشخصه چند تا نیرو کلن داشته باشه. الان وزارت بهداشت بیش از 100 هزار نفر نیروی ستادی اضافی داره دیگه. خب اینا رو میتونه تبدیل به پرستار کنه، اگر تبدیل به پرستار بشه در درجه اول دیگه این مشکلات کمبود برطرف میشه، اضافه کار اجباری داده نمیشه، بعد به بهانه این که نیرو نداریم بازنشسته نمیکنن، بازنشسته خواهن کرد. به هر صورت در کل من فکر میکنم که مشکلی که الان حوزه نظام سلامت ما درگیرش هستش بحث تعارض منافع هستش، گروهی که دارن برای همه تصمیم میگیرن و از جمله برای پرستاری از خود پرستاری مشورت نمیگیرن.
خیلی سپاسگزارم. قبل از اینکه پاسخ جناب آقای دکتر نجاتیان رو بشنویم، یک موزیک میشنویم، دوباره در خدمتتون خواهیم بود، با ما همراه باشید. من خیلی سپاسگزارم از سرکار خانم آریانلو که با ما تماس گرفتن. سلام ما رو به همه همکاران عزیز پرستار برسونید. امروز با برنامه در خصوص پرستاران عزیز به خصوص پرستاران بازنشسته در خدمت شما هستیم. کارشناس برنامه امروز جناب آقای محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستاران هستند و پشت خط با جناب آقای دکتر احمد نجاتیان مدیر کل دفتر توانمندسازی و بهبود سرمایه انسانی وزارت بهداشت همراه شما هستیم. جناب آقای نجاتیان، آیا پاسخی دارین در خصوص صحبتی که آقای شریفی مقدم در خصوص نیرو، تعداد نیروها و حالا مشکلاتی که دارن فرمودن؟
ببینید، البته بحث از اون هدف اصلیش بود که منحرف شد، چون بحث همکاران بازنشسته ما بود و دغدغه‌هایی که این عزیزان دارن. خب این مباحثی که جناب شریف مقدم فرمودن همش قابل بحث است. در بیمارستانی که ایشون خب سالها مدیر پرستاری بودن در اون بیمارستان، این مشکلات از قدیم بوده و الان به نظر ما وضعیت بدتر نشده و آمار ارقام و جایگاه معاون مدیران ما نشون میده که جایگاه مدیریت پرستاری در کل در وزارت بهداشت ارتقا پیدا کرده، که البته این بحث خیلی مفصل است و فکر کنم وقت همکاران بازنشسته ما که خب منتظر شنیدن موضوعات در این برنامه هستن رو میگیرن. ما آماده ایم که اون مباحث رو در هر جلسه گفتگو بکنیم. ولی به طور یک مشخص من میخوام خدمت شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در سازمان نظام پرستاری بگم که در اینجا به نظرم وظیفه اصلی پیگیری حقوق بازنشستگان پرستاری به خصوص بر عهده سازمان نظام پرستاریه، چرا که اینها عضو این سازمان هستن، حق عضویت دارن، پرداخت میکنن و بالاخره سازمان نظام پرستاری هم در قانونش قید نشده که پرستاران شاغل یا بازنشسته، کانون بازنشستگان در اونجا حضور داره و انشالله دوستان ما در سازمان نظام پرستاری گزارشی از فعالیت هایی که برای ارتقای رفاه و سلامت و پیگیری حقوق این عزیزان هست رو منتشر خواهند کرد. ولی همونطور که گفتم وزارت بهداشت تا حد توانش برای بحث بازنشستگی پیش از مدت تلاش خواهد کرد. ما نمیگیم کار خوب انجام شده، در تلاش هستیم برای کاهش ساعت کارشون، ولی وقتی که بازنشسته شدن به نظرم سازمان‌های مردم نهادی که از خود پرستاران تشکیل شدن مثل سازمان نظام پرستاری میبایست وارد شد. خب در سالیان گذشته شریف مقدم میدونه ما مکانی رو در شمال در سازمان نظام پرستاری خریداری کردیم، عمدتاً هم برای ارائه خدمات رفاهی و همکاران بازنشسته. مکان بسیار خوبی حدود چند هکتار زمینه که خب من نمیدونم الان چقدر همکاران بازنشسته ما از این امکانات در اونجا استفاده میکنن. ولی به عنوان پیشنهاد مشخص من برای اینکه مشکل همکاران بازنشسته ما حل بشه، به نظر میرسه که سازمان‌های مردم نهادی مثل سازمان نظام پرستاری میتونن با پیشنهاد قوانین خاص به مجلس مثل تصریح شدن بازنشستگی پیش از موعد پرستاران و یا افزایش حقوق و مزایای پرستاران در این خدمت کمک بکنن به این قضیه و انشالله این کمبود نیرویی که فرمودن واقعی هست، انشالله اون رو هم انجام بدیم و حلش بکنیم.
خیلی متشکرم. آقای شریف مقدم، آیا کانون پرستاران و پرستاران بازنشسته اطلاع دارن از این مزایا و استفاده میکنن؟ حالا به چه صورت هست؟
جناب آقای نجاتیان، به جای اینکه پاسخگو باشن دارن پرسش میکنن. ببینید، NGO ها، سازمان نظام پرستاری، حالا خانه پرستار، کانون بازنشستگان، یک سیستم های نهادهایی هستن که مسئولیت های اجرایی ندارن، یعنی اختیارات اجرایی ندارن. خب سیستم های اجرایی مثل وزارت بهداشت، مثل معاونت پرستاری، هم بودجه دارن، هم پول دارن، هم اعتبار دارن، هم اختیار دارن، هم قدرت دارن، همیشه دست سیستم های اجرایی هست، هم دارن دیگه. همه میدونن که بیشترین بودجه کشور وارد بحث نظام سلامت میشه دیگه، درسته؟ خب سازمان که داره تلاششو میکنه، یعنی الان همون پروژه‌ای که فرمودن در اختیار همکاران عزیز بازنشسته هستن، میتونن خیلی مواقع رایگان میتونن استفاده میکنن، بعضی موقع در فتول پیک حالا بعدی هزینه پرداخت کنن، اینی که در اختیارشون هست. منتها مشکل جامعه پرستاری و بازنشستگان ما این نیست. الان ببینین، جالبه که جناب آقای نجاتیان همکار عزیز ما هم هستن، ما هم ارادت خدمتشون داریم دیگه، ولی همه میدونن که سیستم های پاسخگو سیستم‌های اجرایی هستن. دولت الان پاسخگو باید بشه دیگه، چرا به مشکلات مردم باید توجه کنه، جایی که به اثر در وزارتخونه‌های مختلف باید مجریانش، وزراش، مدیران کلش، به اثر در سطوح بیمارستان مدیرانش باید، رؤسای بیمارستانش باید پاسخگو باشن و وظیفه دولت، وظیفه حاکمیت در حقیقت برطرف کردن دغدغه‌های مردم هستش، باید توجه داشته باشه. خب طبیعتاً سازمان نظام پرستاری، خانه پرستار مرتباً داره منعکس میکنه مشکلات جامعه پرستاری، ولی مگه مثال میزنم الان بودجه در اختیار خانه پرستار هستش یا سازمان نظام پرستاری مگه بودجه دولتی میگیره؟ بله، در خصوص مثلا یک سازمان به این بزرگی که برطرت نزدیک به 120 تا هیئت مدیره در سراسر کشور داره، با حدود 3 میلیارد با این همه کارمند داره اداره میکنه در سخت‌ترین شرایط، ولی بیشترین بازدهی هم داشته. خب تونسته که حداقل جلو خیلی مسائلی که آقای نجاتیان میدونن که این سیستم بله. اون جریان خاص داره به شدت پرستاری رو تحت فشار گذاشته، فشارا رو در دوش پرستاری ور میداره. مثلا فرض فرمایید که سیاست‌های اون جریان خاص این بوده که پرستاری از حالت آکادمیک در بیاره، دوستان هم در معاونت پرستاری یا کمک کردن یا سکوت کردن، و اگر سازمان نظام پرستاری نبود در این دوره هیچ چیزی از پرستاری آکادمیک امروز باقی نمیمون در کشور. حالا این رو جای بحث داره، ولی در نهایت بحث تأمین نیروی انسانی وظیفه وزارت بهداشت هستش. چجوری وزارت بهداشت پزشکیشو در حد استاندارد میاره، چجوری نیروی انسانیشو بیش از حد استاندارد میاره، و نیروی پرستاری، پرستاران به عنوان بزرگترین گروهی هستن که بیشترین خدمات بهداشت درمانی رو و در شرایط سخت دارن به مردم ارائه میدن. امروز سازمان بهداشت جهانی داره شعار سالش و سال آیندهش رو میذاره بحث پرستار، یعنی اینقدر در دنیا این پرستاری جایگاهش بالاست، اینقدر به هر صورت احترام داره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه داره نیاز اصلی مردم که سلامتی داره برطرف میکنه، و دولت ها به این نتیجه رسیدن که در دنیا که مثلا فرد در کشور اروپایی تعداد پرستاران امروز به ازای هر 1000 نفر جمعیت 10 تا پرستار داریم. این معنیش چیه؟ این معنی که خب پرستار داره بیشترین خدمات بهداشت درمانی رای میده با قیمت مناسب، قیمت تموم شده در حوزه نظام سلامت که توسط گروهی خاص انجام میشه به شدت بالاست. امروز سیاست ها در وزارت بهداشت بینه که پرستاری نتونه که در عرصه نظام سلامت خدماتشو به نحو مناسب عرضه بداره. امروز در حالی که تعداد پرستاران بیکار ما الان در سازمان نظام پرستاری کندن دارن مرتب میان میگه ما پرستار بیکار هستیم، از یه طرف بیمارستان های ما در شرایط بسیار سخت همکاران ما دارن کمبود نیرو رو دارن تحمل میکنن دیگه. خب این وظیفه که یه موقع میبینی که مثل وزارت آموزش پرورش بودجه نداره دیگه، ولی وزارت خونه ای که میاد در سال مثلا 75,000 میلیارد به صورت مستقیم و غیر مستقیمش نزدیک به 150,000 میلیارد پول واردش میشه، نمیتونه بگه من بودجه ندارم. پس مشکل مال کجاست؟ مشکل دقیقا مدیریتی هستش دیگه، و همکاران ما در حوزه معاونت پرستاری متاسفانه نتونستن که با این دوستانی که در مثل وزیر، مثل سیستم های دیگه حق پرستاری رو، حق پرستاری رو، نه پرستاران رو. اگر ما در بیمارستان کمبود کادر پرستاری داریم چه اتفاق میفته؟ پرستاری حد اکثر تلاشش انجام میده، ولی مردم عزیز ما امروز 1/3 حد اقل مراقبت هایی که باید بگیرن میگیرن، و مریض خسارت میبینه، خسارت تو حد مرگ و میر هستش. خب این وظیفه وزارت بهداشت نیست، پس وظیفه کیه؟ وظیفه سازمان نظام پرستاری هستش. بحث تامین نیروی انسانی باید وزارت بهداشت، وظیفه حاکمیتی هستش. موقعی که دولت میاد شعار میده بحث سلامت اولویت اول من هستش، بنابراین اولاتر از این که بیاد هزینه‌های مردم رو کم بکنه. سپاسگزارم
جناب آقای شریفی مقدم، بله کاملا درست می‌فرمایید، و در خصوص سختی‌های کار جامعه پرستاران بازنشستان، قبل از اینکه پاسخ جناب آقای دکتر نجاتیان رو بشنویم، آیتمی رو با هم گوش میدیم و برمیگردیم، با ما همراه باشید.
من دکتر مهیساد تعظیمی هستم، رئیس اداره سلامت سالمندان. امروز یک سوال رو می‌خوام مطرح کنم، اینکه آیا پیری مساوی بیماری است؟ بسیاری از ما وقتی صحبت از سالمندی و پیری میشه، پیری رو مساوی با بیماری و ناتوانی در نظر میگیریم و شاید این یکی از مواردی باشه که باعث نگرانی افرادی میشه که در آستانه بازنشستگی هستن و از نظر سنی پیری رو دارن روبروی خودشون میبینن. هرچند بسیاری از بیماری‌های مزمن مثل فشار خون بالا، مثل دیابت، سرطان‌ها، آتروزها و مشکلات اسکلتی توی سال‌های میانسالی و بعد از اون افزایش پیدا می‌کنه، اما باید توجه داشته باشیم که این روش زندگی ما در طول عمره که تعیین می‌کنه ما چطور پیر می‌شیم. درسته که ژنتیک هم تا حدی توی این قضیه نقش داره، اما نقش روش زندگی ما و شیوه زندگی ما خیلی بیشتره. عواملی هستن مثل بی حرکتی، مثل رژیم غذایی نامناسب، مثل استعمال دخانیات. اینها عواملی هستند که بیماری‌های مزمن دوره میانسالی و سالمندی رو افزایش میده. پس اگه ما در طول زندگیمون شیوه زندگی سالم رو رعایت کنیم، میتونیم این امید رو داشته باشیم که انشالله در سالمندی هم از سلامتی برخوردار باشیم.
بله، خیلی سپاسگزارم از سرکار خانم دکتر مهین‌سادات عظیمی. بسیار درست فرمودن ایشون و هیچ وقت نباید سالمندی رو با بیماری همراه بدونیم. در واقع دوران سالمندی انباشتی از تمام دورانهای گذشته ما، کودکی، نوجوانی، جوانی و میانسالی است. و اگر میخوایم سالمندی خوب، موفق، سالم و فعالی داشته باشیم، باید از میانسالی فعالیت‌ها، سبک زندگی سالم، ورزش و تغذیه خوب رو رعایت کنیم، چکاپ سالیانه داشته باشیم تا بتونیم با یک سالمندی خوب در دوران سالمندی همراه باشیم. خب جناب آقای دکتر نجاتیان، خیلی سپاسگزارم، مجدداً از شما تشکر میکنم. آیا پاسخی دارین در ادامه صحبتهایی که جناب آقای شریفی مقدم در خصوص مشکلات و حالا تعداد پرستاران فرمودن؟
ببینید، من فکر کنم اینجا هم باز به سالمندان عزیز ما یک ظلمی مضاعفی واقع شد. برنامه ای که باید به بحث مشکلات سالمندان و همکاران پرستار بازنشسته ما اختصاص می‌یافت، خب وارد مباحثی شدیم که نه در این فرصت کوتاه قابل بحث است و خب جوابهایی هم وجود داره. من نمیخوام وارد بحث بشم، خیلی از آمارهایی که گفتن قابل نقد هست و گزارش های کافی وجود داره. من فقط همین رو عرض کنم که اخیراً سازمان بهداشت جهانی که خب عنوان بالاترین مرجع سلامتی دنیا هست، از ما خواسته که تجربه معاونت پرستاری رو به عنوان یک حرکت بزرگ در حوزه پرستاری برای دنیا معرفی بکنیم، به عنوان یک حرکت خوب و قابل مثال زدنی برای به عنوان الگویی برای کشورهای دیگه. این که ما بیان بگیم خب هیچ اتفاقی نیفتاده یکم خارج از انصاف هست و سازمان‌های بین‌المللی به این رسیدن و ما انشالله این گزارش در بولتن‌های بهداشت جهانی منتشر خواهد شد. ولی من میخوام برگردم به موضوع اصلی برنامه که بحث همکاران بازنشسته است. ما آمادگی داریم در حوزه بازنشستگی پیش از موعد، کارهامون هم شروع کردیم، جلسات داخل وزارتخونه ای هم گذاشتیم. ما معتقدیم باید یک وحدت رویه‌ای در کل دانشگاه‌های علوم پزشکی اتفاق بیفته، همکاران ما بتونن از حقوق قانونی خودشون استفاده بکنن. امیدواریم با پیگیری که دولت محترم میکنه و منابعی که در اختیار وزارت بهداشت میذاره برای پرداخت حقوق پاداش پایان خدمت، ما بتونیم همکارانمون رو بتونن از این مزایای قانون بازنشستگی پیش از موعد استفاده بکنن. ولی باز هم تاکید میکنم بعد از بازنشستگی وزارت بهداشت مسئولیت قانونی نداره، ولی سازمانهایی مثل نظام پرستاری، سازمان تشکیلاتی مثل خانه پرستار که برای رسیدگی به امور صنفی و معیشتی پرستاران و از جمله بازنشستگان تشکیل شدن، وظیفه مهم میدارن. این که بگن ما اجرایی نیستیم، تصویب قانون نیاز به پول نداره، تصویب قانون در مجلس نیاز به رایزنی پیگیری داره. قطعا اگر دوستان توان این رو داشته باشن که با مجلس تعامل خوبی داشته باشن، وزارت بهداشت هم موافق هست که بتونیم با تصویب قوانین مناسب که پایدار هست و همیشه در برای پرستاران قابل اعمال هست، بتونیم بخشی از حقوق از دست رفتهشون رو تامین بکنیم. وزارت بهداشت آمادگی این رو داره، امیدوارم دوستان ما این رو پیگیری بکنن و اگر در مجلس وجود داره ما هم حمایت میکنیم برای تصویب قوانین مناسب.
درسته. خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر نجاتیان، خیلی گفتگوی خوبی رو با شما داشتیم. امیدواریم که حداقل در حیطه پیش از بازنشستگی، همونطور که فرمودید، حداقل آموزش هایی که برای ورود به دوران بازنشستگی نیاز هست و برای بازنشستگان و حتی اون بحث گام به گام بازنشستگی، اینها در وزارت بهداشت پیگیری بشه. من خیلی خیلی سپاسگزارم از شما و خداحافظی میکنم. روز و اوقات خوشی رو براتون آرزومندم. خب جناب آقای شریفی مقدم، من یک سوالی از شما دارم. حالا در مورد سختی‌های کار پرستاران خیلی صحبت کردیم، حالا خانه پرستاران و کانون پرستاران چطور، چه کارهایی رو برای بازنشستگان عزیز انجام دادن، چه مزایایی رو در نظر گرفتن؟
بله، عرض کنم که خب مباحثی که برادر عزیزمون جناب نجاتیان فرمودن جای بحث داره. این خانه پرستاری تشکل سیاسی صنفی هستش، هیچ بودجه هم نداره، هیچ حق و ضیعتی هم نمیگیره، زبان گویای پرستاری کشور هستش. یعنی وظیفه ما این هستش که بله مسائل رو مطرح کنیم، با مجلس رایزنی بکنیم، سازمان نظام پرستاری رایزنی بکنه. مسائل بوده و در گذشتم اینی که میفرمایند که قانون وضع بشه، بله ما الان قانونی به عنوان قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال 1386 مصوب مجلس بوده که در اون موقع هم دوستان ما از جمله نجاتیان هم در سازمان نظام پرستاری بودن. خب چجوری این قانون نیاز به پول نداره؟ قانونی بوده که سال 86 یعنی 12 سال پیش تصویب شده، حالا نیاز به پول داره دیگه.
بله.
چجوری فرمایید که نیاز تصویب قانون نیاز به پول نداره؟ اتفاقا نیاز به پول داره.
بسته. یک بحثی هم که
فقط کوتاه من میخوام که اینو بگم که ببینید هر اتفاقی که میخواد بیفته این اتفاق بی خود نمیفته، یک گذشته ای داره. ما بحثمونه که اگر امروز بیاییم وضعیت شغلی پرستاران رو مناسب بکنیم، اضافه کار اجباری ندهد، فشار کار روش نباشه، بازنشستگی خوبی رو همکاران پرستار ما خواهیم داشت.
ببخشید من صحبت شما رو قطع میکنم جناب شریفی مقدم. ما روی خط همراه هستیم با سرکار خانم سید سکینه یا حسینی، رئیس کانون بازنشستگی استان تهران. سلام عرض میکنم خانم یا حسینی، ما در خدمت شما هستیم.
عرض سلام عزیزم، من مدیر عامل کانون پرستاران استان تهران هستم.
بله خیلی خوشبختم سرکار خانم یا حسینی. من ممنون میشم در مورد کارهایی که انجام شده در کانون شما صحبت کنید برای شنوندگان عزیز.
عرض سلام حضور شما و فرزند بزرگوارم جناب آقای شریفی مقدم که همیشه همراه بودن، کانون رو یاری دادن در هر مرحله ای از نیازی که کانون داشته. ما سالهای من وقتتون زیاد نمیگیرم.
وظیفه هم بوده خانم یا حسینی دیگه.
بله
وظیفه هم بوده، انجام وظیفه کردیم برای پرستاران.
شما نهایت لطف فرمودید. من اول از همه با حضرت دوست شروع کنم که هرچه هستنیست از اوست و کمک و یاری خداوند و بزرگواران خوبی مثل آقای شریفی مقدم و تک تک خدا میدونه هر جا صحبت میکنم سازمان نظام پرستاری و صندوق سخاوت دو مؤسسه‌ای بودن که ما رو یاری دادن. ما همه جا اگر من بخوام ابزرواسیون کل کانون رو برای شما بگم، از سال 82 ما در تلاش هستیم با تمام مراجع و از نمایندگان مجلس، عرشبت به حضورتون، وزرا، خانم دکتر دستیازی که دقیقا ما رو میشناخت، سوابق ما رو میدونست، و بقیه وزرای وزارت بهداشت که دقیقا در جریان کار و گذشته و سوابق ما بودن. ما نسلی، اون دفعه هم عرض کردم حضورتون، نسلی بودیم انقلاب، جنگ، سیل و زلزله همه رو پشت سر گذاشتیم، فرزندان خودمون رو در حقیقت دو شب ندیدیم و در کنار بیماران بودیم، ولی امروز همه بازنشسته ها شرایط نامساعدی دارن و شما فکر کنید یه بازنشسته با 2 میلیون حقوق. من خودم عرض کنم حضورتون بیمه هامون که اصلا صحبت بیمه نکنید. من اگر یه جراحی داشته باشم باید نصفشو خودم پولشو بدم نصفش، اینقدر ناقصه بیمه های ما که خدا بدون و بس. همسانسازی رو که سال هاست الان نزدیک به 12-13 ساله میخوان همسانسازی رو پیاده کنن. همسانسازی پیاده نشده و با 2 میلیون حقوق من به شما به جرأت بگم بیمه ها حتی ویزیت پزشکان رو که نمیدم به ما ویزیت پزشکان من در ما همین 2 میلیون تومن رو باید ویزیت بدم فقط رفت و آمد من هستش برای پزشکان. خب بازنشستان واقعا در مشکل هستن. من نمیدونم اینا چجوری سوابق ما رو هم که میفرمایین از تمام سازمان بازنشستگی که رؤسایی که از سال 82 تا امسال بودن شما انواع وقتا رو از اینا گرفتیم که بریم و باهاشون صحبت کردیم همه به ما قولهایی دادن از سازمان بهزیستی بگیر از هر جایی که شما فکر کنی ولی تا امروز فقط خودمون و خودمونیم و سازمان نظام پرستاری که عزیزان ما هستن و صندوق سخاوت هیچ عهدی دست ما رو نگرفت.
خیلی درست می‌فرمایید. خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم خانم یا حسینی. خیلی دوست داشتیم شما رو در استودیو داشته باشیم.
امروز سعادت نداشتم در کنار شما
باشم. کم سعادتی ما بوده.
منو ببخشید به علت مشکلی که برام پیش اومده بوده.
خواهش میکنم. واقعا درست میفرمایید این مشکلات امنیت مالی به خصوص هم برای قشر پرستاران بازنشسته و هم برای همطور که آقای شریفی مقدم فرمودند برای تمام بازنشستگان متاسفانه هست. شاغلین بله و در تمام دنیا به هر حال یک رفاهیات حالا میتونیم بگیم مشارکتی یا غیر مشارکتی در قالب نقدی یا غیر نقدی برای جامعه بازنشسته در نظر گرفته میشه که متاسفانه ما این مزایای حالا به خصوص غیر مشارکتی یا غیر نقدی رو نداریم برای سالمندان و امیدواریم که توجه ویژه به حیطه سالمندان و به خصوص بازنشستگان بشه. اگر صحبتی دارین خانم یا حسینی بفرمایید.
فقط یه عرض کوچیک دارم اونم این که مسئولین باید بدونن ما آینه جوانها هستیم. جوانها وقتی ما رو تیرو تار تو آینه میبینن گذشته های ما رو با اون سوابق برنامه هایی که اجرا شده شما الان بیاین در نسل من شرح حال بگیریم و ببینید اینا چجوری روزگار گذروندن در زمانی که شاغل بودن. آیا شما فکر میکنید جوونی که منو میبینه واقعا با امنیت کار میکنه؟
بله
یعنی راحت کار میکنه؟ شما باید نسل من وقتی شرایطش مساعد باشه اون جوان با امید بیشتری خدمات خودش رو ارائه میده و
بله.
نمیدونم از مسئولین میخوام اینو واقعا اون چه که در توان دارن از این گروه دریغ نکنن.
درست میفرمایید. خیلی سپاسگزارم خانم یا حسینی. ما خیلی زمان اندکی کمتر از یک دقیقه فکر کنم زمان داریم. خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. ما امروز با برنامه بازنشستگان و بحث به خصوص بازنشستگان پرستاران بازنشسته در خدمت شنوندگان عزیز بودیم همراه با جناب آقای شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستاران و سرکار خانم سکینه یا حسینی مدیر خانه بازنشستگان استان تهران و همچنین جناب آقای دکتر احمد نجاتیان. و من با این جمله تمام میکنم صحبت امروز رو که پرستاران فرشتگان نجات هستن. خدا همراه شما باشه. اوقات خوشی رو داشته باشین. خدا نگهدارت.
سپاسگزارم از شما و عزیزان من که اونجا حضور دارن. سپاسگزارم از همگی.
خدا نگهدار. روزتون بخیر. خوشی باشه.
شما باشه. ممنونم عزیزان من.
خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون جناب آقای شریفی مقدم. شنوندگان عزیز از شما هم خدافظی میکنم. اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه تک تک شما خوبان. رسیدیم به ساعت 11 صبح و دعوتو میکنیم با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و آوای قانون.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میونه خانمم جگرو 100 تاس به اضافه سفر حج تمتع 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یه کنی ما زنده هستم به خاطر من.
برای چی منی نمی کلان تری؟
دمار پرمندم
خاطر پسرم
والا در تو قصد مادر
جا به جایی سنه.